أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. مطلبی که در ادامه بحث از هدایت مناسب مورد اشاره قرار بگیره مربوط به هدایت کنندگان است. ما تا اینجا درخواست هدایت رو معنا کردیم که درخواست هدایت هم شامل هدایت تشریعی میشه و هم هدایت تکوینی. خب در این آیه درخواست هدایت از خداوند تبارک و تعالی است، اما در آیاتی از قرآن هدایت به غیر از خدا به افراد و گروه ها و امور دیگر هم نسبت داده شده، ضمن این که در بعضی آیات هدایت از غیر خدا صریحاً نفی شده. یعنی یک بخشی از آیات هدایت را از غیر خدا نفی میکنه و صریح در این که هدایت فقط از ناحیه خداست، و در بعضی آیات نسبت داده میشه هدایت به غیر خدا. در مورد انتساب هدایت به خداوند که آیات زیادی وجود داره، بعضی رو ما قبلا خوندیم، مثل این آیه والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، آیه 213 سوره بقره، آیاتی با این مضمون که هدایت به خداوند نسبت داده میشه بسیار. اما در کنار این گاهی هدایت به قرآن نسبت داده میشه، گاهی به پیامبران نسبت داده میشه، گاهی به شخص پیامبر اسلام نسبت داده میشه، و گاهی هم به بعضی از علما و صالحان. مثلا آیه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، سوره اسراء آیه 9، که این قرآن هدایت کننده است، هدایت میکنه. یا ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، قرآن هم هدایت برای عرض به حضور شما متقین قرار داده شده، هم برای التی هی اقوم. خب معلومه برای اینکه قرآن هدایتگری بکنه باید قلبها آمادگی داشته باشه، و الا همین قرآن برای بعضی که ارائه میشه نه تنها هدایتگری نداره، بلکه اونها رو در گمراهی بیشتر فرو میبره. یه کتاب میتونه هدایت برای متقین باشه و در این حال هدایت باشه برای گمراهان به سوی سقوط. یا مثلا در مورد پیامبران وارد شده جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، آیه 73 سوره انبیا، خداوند میفرماید ما انبیا را به عنوان امامانی قرار دادیم و پیشگامانی قرار دادیم که هدایت میکنن به امر ما، مردم رو به سوی ما هدایت میکنن. نظیر این به پیامبر اسلام نسبت داده شده انک لتهدی الی صراط مستقیم، سوره شورا آیه 52. اینجا باز هدایت به خود پیامبر نسبت داده شده و اینکه پیامبر خودش هدایتگره. اگه خاطرتون باشه یه جایی هدایت اصلا از پیامبر نفی شده بود، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. ببینید هم هدایت به پیامبر نسبت داده میشه هم از پیامبر سلب میشه. یا مثلا در آیه و من قوم موسی امه یهدون به الحق و به یعدلون، آیه 159 سوره اعراف است که اینجا یک گروهی و امتی از قوم موسی را به عنوان هادیان به حق معرفی میکنه. پس ببینید قرآن، پیامبران، پیامبر اسلام و گروهی از عالمان صالح، اینها همه میشن هادی مردم. خب بین این آیات و آیاتی که صراحتاً هدایت رو از غیر خدا نفی میکنه هیچ تنافی وجود نداره، چون تارتاً در مقام انتصاب هدایت به ذات است. در این صورت این فقط و فقط زیبنده خداست، خداست که هادی به ذاته. منظور از هادی به ذات یعنی هدایتگری که دیگه نیازی به هدایت نداره، هدایتگری که خودش محتاج ارائه طریق و وصول به مقصود و مطلوب نیست. علیکم السلام. پس اون جایی که هدایت به خدا نسبت داده میشه و از غیر خدا نفی میشه، مقصود هدایت به ذات است و معلومه این هدایت از غیر خدا، ولو قرآن، ولو پیامبر و سایر پیامبران، نفی میشه. اما در این چند آیه‌ای که تلاوت شد، اگر هدایت به این افراد و گروه ها نسبت داده می شود، این هدایت در واقع هدایتی است که در طول خداست و از شؤون هدایت خدا محسوب میشه. لذا میگیم هدایت اینها بالعرضه، هدایت به ذات نیست. اینها اگر هدایت میکنند که این چنین است، هدایت اینها به عنوان وسائط هدایت خداست، همطور که خداوند در خلق و هدایت تکوینی به معنای عام از طریق اسباب امور عالم رو تدبیر میکنه و عبا داره از این که امور را از غیر اسباب تدبیر بکنه، در امر هدایت تشریعی هم همینطوره. اینجا هم از طریق اسبابه و اسباب هدایت تشریعی خداوند قرآنند، پیامبره، پیامبرانند و علماء صالح و ابرار. اگر خداوند میخواهد مردم رو هدایت کنه، این احتیاج به واسطه و سبب داره. قرآن کتابی است که لا ریب فیه و هدن للمتقین، قرآن واسطه هدایته. پیامبران، پیامبر اسلام، امتی از قوم موسی که در آیه اشاره شد، اینها همه وسائط هدایتند. یعنی اینها در مقابل دیدگان ملت و دیدگان امت به مردم تعلیم میدن که چگونه زندگی کنند، چگونه در این دنیا سپری کنند تا به مقصود برسند. و در صدر همه اسباب و وسائط وجود مقدس معصومین علیهم السلام، اولیاء اهل بیت پیامبر که برترین و مهمترین اسباب هدایت اونها هستند. لذا ما وظیفه داریم به اونها تمسک کنیم و توسل به اونها رو ما ضروری می‌دانیم، چه اینکه هدایت به غیر از طریق اونها میسر نیست. تو بعضی روایات هم داریم که بعداً خواهیم گفت، مثلا این که امیرالمؤمنین می‌فرماید انا الصراط المستقیم یا علی مع الحق و الحق مع علی مع علی، یا اینکه از لسان سایر ائمه این تعبیر رو داریم که نحن الصراط المستقیم، همه برای اینه. اینها هستند که هدایت به اونها محقق می شود. این که میگه من صراط مستقیمم، یعنی اگر کسی میخواد به مقصد برسه باید پیرو من باشد عملا، نه صرف محبت و ادعای ولایت من. علی اگر صراط مستقیم است، علی اگر عرض به حضور شما هدایتگر است، اگر پیامبر و اولاد پیامبر هدایتگرند، یعنی این تمثل یک انسان مورد قبول خداوند و ایدئال، این الگو وقتی در برابر دیدگان ما قرار میگیرد که ما در همه اجزاء زندگی حداقل اون رو به عنوان یک تابلو در مقابل خودمون قرار بدیم تا از او تقلید کنیم در زندگی، این معنای هدایت غیر از این نیست. و غیر از اینم راهی برای رسیدن به مطلوب و مقصود نیست. اما اینا همه اسبابن، اینا وسائطن. پس ما وقتی میخوایم هدایتگران رو عرض به حضور شما برشماریم، خداوند هادی بلاصاله است و اساس هدایت از سرچشمه وجود باری تعالی ناشی میشه. سایر اموری که به عنوان هادی از اونها نام برده شده و در قرآن به عنوان هدایتگر معرفی شدن، اینا هادی بلعرزند، به این معنا که در طول هدایت خداوند و واسطه هدایتگری الهی و سبب برای هدایت ما هستند، هر کدام در جای خودش. قرآن یه نقشی در هدایت داره، انبیا یه نقشی دارن و فی زمان ناهازا اهل بیت پیامبر یه نقش دیگری دارن که واسطه ان. و نکته مهم که اشاره هم کردم اینه که اینها خودشون همه باید ابتدا هدایت بشوند بعد هدایت بکنن. در آیه 35 سوره یونس میخوانیم قل الله یهدی للحق افمن یهدی الالحق احق با ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. آیه 35 سوره یونس. بگو که خداست که هدایت به سوی حق میکند. آیا کسی که به سوی حق هدایت میکنه سزاوارتر است که تبعیت بشه و پیروی بشه، یا کسی که عرض به حضور شما چنین هدایتگری ندارد؟ مگر اینکه خودش مهدا باشد، یعنی سلب هدایت از دیگران به این جهته که ما حیثیت مهدا بودن و مهتدی بودن اونها رو نادیده بگیریم. کسی که خودش هدایت نشده نمیتونه هدایتگری بکنه. اونی که هدایت می کند حتما و حتما در رتبه قبل باید توسط خدا هدایت شده باشه. لذا اگر انبیا و اولیا و معصومین به عنوان هادی معرفی میشن، برای اینه که اینها در رتبه قبل از رسیدن به مقام هدایت خودشون هدایت شدن و این بسیار نکته مهمی است، مخصوصا برای ما که شأن مهم خودمون رو شأن هدایت میدونیم. روحانیت شأن تبلیغه، تبلیغ و دعوت پیام خداوند، این همون هدایته. رسالت اصلی روحانیت هدایته. هدایت یه پیش شرط داره، پیش شرطش این است که خودش مهتدی باشد، هدایت شده باشه. چه این که اگر اهتدا برای انسان حاصل نشده باشه نمیتونه هدایتگر باشه، این اصلا تکوینن هدایت نمیتونه بکنه. ببینید ما میگیم هادی یعنی کسی که ارائه طریق میکنه و در این حال معیتی دارد با درخواست کننده هدایت تا او را به مقصد برسونه. ما اگر از خدا درخواست هدایت تشریعی میکنیم و میگیم خدایا راه را به ما نشون بده و نیز از خدا میخوایم همراهی بکنه ما را تا وصول به مقصد، به صرف ارائه طریق اکتفا نکنه بلکه معیت و همراهی داشته باشه، نورافشانی بکنه در مسیر راه ما و در دل و قلب ما انعطاف پذیرش حقایق را ایجاد بکنه، قلب و روح ما را از قساوت و سنگدلی دور بکنه که نتوانیم این حقایق را دریابیم. خب قهرن خداوند به کسی میتواند شأن هدایتگری رو واگذار به این معنا که او هم در این مسیر قرار بگیره و واسطه بشه اعطا بکنه، که خود او راه را بلد باشه و پای رفتن داشته باشه و نور دیدن. وقت چطور مثل مثلا بعضی ماها راه را نمیدانیم، پای رفتن نداریم، خودمون در تاریکی هستیم، میخوایم عده‌ای رو پشت سر خودمون ببریم. ممکنه خودمون یمان کنیم که هادی هستیم، یا از باب جهل مرکب، یا از باب اینکه خودمون رو هم فریب میدیم، خود سر خودمون کلا میذاریم. به همه ما رو به عنوان هادی بشناسند، اما کسی که در خودش برای خودش راه معلوم نیست و حقایق برای او آشکار نشده، اون چطور میخواد راه نشان بده و همراهی کنه با رهروان؟ این خیلی مهمه. این نکته ایست که ما از این آیه باید استفاده کنیم که اگر ما میخواییم واقعا هدایتگر بشیم، طبق این آیه اصلا ممکن نیست. ببینید افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، یعنی هیچ کس نمیتونه هدایتگر باشه الا اینکه خودش هدایت شده باشه. ممکنه ادعا بکنیم به زبان
ما اومدیم ایها الناس شما را هدایت کنیم، ایها الناس دعوت به سوی خیر میکنیم شما را، ایها الناس دعوت به سوی اجتناب از معاصی و ارتکاب واجبات. اما این فقط زبانه. خب واجبات چیه؟ محرمات چیه؟ عقاید چیه؟ فضیلت‌های اخلاقی چیه؟ فضیلت‌های رذایل اخلاقی چیه؟ خود ما چقدر در وادی عمل به اینها وارد شدیم؟ این خیلی مسئولیت مهمی است. اینکه باید همش انسان خودش رو تلاش بکنه برای اینکه این آمادگی رو پیدا کنه، برای اینکه بتونه واسطه هدایت الهی باشه. درسته ما هیچگاه نمیتونیم همانند پیامبر و اهل بیت پیامبر به اون مراتب دست پیدا کنیم، ولی در حد توان و ظرفیتمون باید کوشش و تلاش داشته باشیم. حالا خطا و اشتباه پیش میاد، غفلت پیش میاد، اما حداقل بنای خودمون بر زندگی سالم باشه، خودمون در راه باشیم، خودمون اجمالاً معیت خدا و پیامبر و اهل بیت رو داشته باشیم تا بتوانیم از قبل بلد بودن راه و معیت نور الهی و وجود خلفای الهی دیگران رو هم همراه خودمون بکنیم. این البته باید مراقب بود، یه عده‌ای از این طرف، یعنی از انقدر عقب عقب میرن از اون ور میفتن پایین. هیچگاه گمان میکنن که ما به این صلاحیت نمیرسیم، لذا به هیچ وجه وارد این وادی نمیشن. این رو هم خدا نخواسته، یعنی این دیگه خارج از توان ماست. اما این خیلی بده که ما خودمون میدانیم نه راه بلدیم و نه نور رفتن در راه برای ما همواره، با علم به اینها بیایم و وقت بخوایم بر منبر وعظ بنشینیم و وعظ بکنیم مردم را و نصیحت کنیم. این کلام معلومه تأثیر نداره. علی ای حال، این عرض به حضور شما نکته‌ای بود که درباره هدایت کنندگان عرض به حضور شما لازم بود مطرح بشه، که هدایت بالاصاله از آن خداست و هدایت بالعرض به قرآن و پیامبر و اهل بیت و علماء ابرار و صالحان نسبت داده میشه. اینها همه واسطه هستن و وساطتشون هم در هدایت معلومه. ببینید قرآن واسطه هدایته، برای اینکه این کلام نوره، کلام خداست، همش دعوت به خیر، تأکید بر اجتناب از شر، توصیه به مهر و محبت و پرهیز از کینه و نفاق و حسد و دشمنی، مراقبت بر ذهن و چشم و دست و زبان و لسان و پا، هشدار نسبت به آینده‌ای که ما در پیش رو داریم، یادآوری معاد و مرگ و برزخ و قیامت. این همش عرض به حضور شما هدایته. این هدایت مثلا این جنسش هدایته، این که داره یک چارچوبی رو برای زندگی ما معین میکنه، میگه این راهه. از مناسک گرفته تا اونچه که مربوط به جوانه، از اعمال، از عرض به حضور شما اعمال جوارحی تا اعمال جوانهی، نمیشه ما فقط به وظائفی که به اعضاء بدن ما مربوط میشه، به جوارح مربوط میشه اهتمام داشته باشیم، اما به جوانهمون بی‌اعتنا باشیم. نمازهامون رو بخوانیم، روزهامون رو بگیریم، اما قلوبمون پر از کینه و نفاق و عرض بزرگ ریا و حسادت اینا باشه، هیچ فایده نداره. یعنی هیچ فایده نداره به این معنا که همون اول کار انگار تو منزلگاه اول نشسته، تعالی و رشد توش نیست. حسد در هر مرتبه ای از ناحیه هر کسی آدم رو متوقف میکنه، حالا این رو دیگران بفهمن یا نفهمن. اصلا فرض کنیم دیگران هیچ نمیدانند و نمیفهمند که در قلب ما حسادته، یا دیگران از دروغ ما اطلاع پیدا نمی کنن. ما هم یه دروغ معمولی وقتی ما تو روابط اجتماعی خودمون دروغ میگوییم، این دروغ رو هیچ کس نمیفهمه، فقط خدا میبینه. اما همین دروغ که هیچ کس برش واقف نیست و هیچ کس نمیبینه، این دروغ در حقیقت ما رو از مسیر هدایت، از این مسیری که از خدا میخوایم بیرون برده، ساقط میکنه، پایین میکشه. یه دروغ آدم رو از اون چیزی که هست پایین میکشه. یه تهمت، یه عرض به حضور شما، نگاه به نامحرم، هر فعل حرام مکروهات بماند. اولیاء و بزرگان مراقب مکروهات هم بودن، برای اینکه مکروهات پرواز رو میکشید. گناه نمی کردن، اما مکروه چون بود مراقبت میکردن، چون مکروه استعداد پرواز به شکوفا شدن رو ضعیف میکنه. حالا ما فرض کنید یه گناهمون رو کسی نبینه، اصلا گناه جوارحی که یه کسی تمام گناه‌های جوارحی رو میذاره کنار، اونجا که به فعل مربوط میشود رو رعایت میکنه، اما دل و قلبش دائما در سوز و گداز یه اموریست که نباید باشه. دلش در آتش مثلا حسادت میسوزه، دلش در آتش حسرت همیشه در تب و تابه. این چه بخواهد چه نخواهد متوقفه، نه تنها متوقفه، داره پله ها رو روبه پایین طی میکنه. روح انسانی وقتی با این امور محشور باشه، این روح کدر میشه. خب این روح کدر دیگه نمیتونه بره به سمت مقصد اعلی. اینا خیلی مهمه. یعنی واقعا این که میگیم گفته شده که خدا را باید ناظر دانست و عالم را محضر خدا دانست و در خلوت و جلوت انسان باید مراقب باشه، کار سختی هم هست. مراقب باشه بر عملش و بر تعلقات قلبی و روحیش و بر اونچه که در ذهنش میگذرد، این برای اینه که غیر از این باشه یا درجا زدن یا ساقط شدن. خیلی سخته، خیلی خیلی سخته مراقبت بر همه وجوه و ابعاد زندگی و شخصیت انسان. تا نباشه انسان به جایی نمیرسه. خب دیگه حالا کشیده شد بحث به این، اجمالا راجع به معنای هدایت که اینجا لازم بود ما
اشاره‌ای بکنیم. اما مهم این است که در این آیه از خداوند درخواست می‌کنیم ما را هدایت کند به سوی صراط مستقیم. ما از خدا می‌خواهیم هدایت تشریعی بکند، یعنی راه را به ما نشان بده و ما را به مقصود و مطلوب برسونه. اما اون مقصود چیه؟ راه را به مقصد را به ما نشون بده. اون مقصد چیه؟ صراط مستقیم. یعنی ما درخواست هدایت به سوی صراط مستقیم میکنیم. صراط مستقیم به چه معناست؟ عرض به حضور شما، آیا سوالات متعددی اینجا هست که ما باید اینا رو پاسخ بدیم. آیا مستقیم قید احترازیه برای صراط یا قید توضیحیه؟ که این رو قبلا گفتیم، گرچه بعضی می‌فرمایند این قید احترازی نیست، قید توضیحیه، ولی این با بعضی آیات دیگر سازگار نیست، چون ما در مقابل صراط مستقیم صراط جهیم داریم و حالا توضیحاتی که خواهیم داد. این که آیا صراط مستقیم واحده یا متکثره، ما یک صراط مستقیم داریم یا صراط های مستقیم داریم، این که صراط و سبیل چه فرقی دارن، آیا فرقی بین اینا هست یا نه. و در قرآن مثلا جایی نمیبینیم صراط به صورت تثنیه و جمع آورده شده باشه، اما سبیل به صورت جمع کثیراً آورده شده. آیا صراط فقط صراط حق یا صراط باطل داریم ما؟ یعنی عرض به حضور شما باطل هم شاهراه داره. ما صراط رو معنا کردیم یعنی بزرگ راه. صراط یعنی یه راهی که عرض به حضور شما راه وسیع و کمانعه. آیا فقط راه حق صراط داره، بزرگ راه داره که آدم توش بیفته دیگه میره، یا در راه باطل هم این چنینه، باطل هم صراط داره؟ یعنی یه وقت کسی ممکنه بیفته تو اون راه که دیگه بره. نسبت سبیل و صراط چیه؟ سبل الهی نسبتشون با صراط چیه؟ در برابر سبل الهی ما سبل انحرافی داریم، نسبت اونها عرض به حضور شما با این چیه؟ این که ما از خدا میخواییم ما را به صراط مستقیم ببره، یعنی به اون راه اصلی، به شاهراه، خب این سبیل های الهی که راه های متعدد الهی هستند، آیا باید از این راه ها وارد بشیم یا انسان یک باره میتونه بره وارد صراط مستقیم بشه؟ اینا مجموعه ای از سوالاتی است که حالا در حد ممکن انشاءالله ما در تفسیر این بخش از آیه، یعنی صراط مستقیم که متعلق اهدنا و مفعول دوم اهدناست، اینو باید انشاءالله دربارش تا حدی شرح و تفسیر داشته باشیم. البته به حدی که ما که واقعا خودمون که بالاخره خیلی ناتوانتر از اینیم که بخوایم اینها رو شرح بدیم، اما به هر حال اون مقداری که از ما برمیاد تا حدودی بتونیم این رو انشالله تبیین کنیم. حالا این دیگه میفته برای هفته آینده، چون عرض به حضور شما الان هم دیگه وقت گذشته و میمونه برای هفته آینده. هفته آینده شنبه و یک شنبه و سه شنبه. دو شنبه رو پا چه کار کردی؟ ها؟